عزیزان جان، باز هم رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندین.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا یار و نگهدارتان.
یک جهان سپاس و تشکر از این که امروز همراه بودین با بخش صبحگاهی رادیو دری و بخش اول برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. بنده و دوستانم ضمن این که روز خوبی را برای شما عزیزان آرزو میکنیم، شما را به خدای منان میسپاریم. سایر همکارانم در ادامه با تقدیم نشرات نیمروزی همراهتان خواهند بود. روز خوش و خدا یار و نگهدارتان.
به نام ایزد منان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما خوبان، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو داریم. در روز دیگر، در جمعه دیگر، این افتخار را داریم که مهمان جمع با صفای شما عزیزان باشیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. خدا کند در پایان نشرات امروز لبخندی از رضایت بر روی لبانتان نقش ببندد که همین لبخند بر ما ارزشمند می باشه. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکارام در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم میرتقی و متعاقبا خانم نوری، در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات ما. با این برنامه ها تا ساعت 7:50 مهمان جمع با صفای شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به همراه گزارش های خبری خواهید بود. بعد از خبر ساعت 1 در ساعت 1:30 کنکاش را می توانید شننده باشید. نمایش هفته را تقدیم میکنیم به دوستداران نمایش و داستان. در ساعت 2 میتوانند به مدت 30 شننده این برنامه باشند. برنامه با ارگ را در ساعت 2:30 تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهیم کرد. در ساعت 3 برنامه ما میتوانیم را خواهید شنید. قند پارسی را در ساعت 3:15 شننده خواهید بود. علاقمندان به آهنگ‌های فرمایشی میتوانند برنامه گلچین و موسیقی را در ساعت 3:30 شننده باشند. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان میرسد. مجله اقتصادی را بعد از اخبار ساعت 4 تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. این برنامه با مدت 30 دقیقه می باشد. در ساعت 4:40 برنامه شاد و مفرح شکرستان را خواهید شنید. برنامه از تهران تا کابل در ساعت 5:15 پخش می گردد. داستانهای تمثیلی را در ساعت 5:30 تقدیم شما همراهان خواهیم کرد که مدت زمان این پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار و امرای گزارش ها به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:30 برنامه گنج کلام تقدیم شما می گردد. برنامه منجی در ساعت 6:45 پخش می شود. 6:55 دعای سماط را خواهیم داشت. بعد از پخش دعای سماط و پخش اذان مغرب با افق شهر کابل شنونده برنامه گلبانگ غزل خواهید بود. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 7:13 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
انفجار مین در مسیر موتر حامل ولسوالی خواجه عمری افغانستان. کشته شدن 2 فرمانده ارشد طالبان در غرب افغانستان. ظریف: تداوم تحریم های ترامپ به عنوان اهرم مذاکره توسط دولت بایدن قابل قبول نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی در شرق افغانستان بر اثر انفجار مین زخمی شد. با گزارش خبرگزاری آوا، حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی گفت بر اثر انفجار مین در مسیر موتر حامل احمد ضیا یعقوبی ولسوال خواجه عمری محافظ وی کشته شد. در همین حال طاهر زاهدی ولسوالی ناور ولایت غزنی امروز گفت بر اثر انفجار مین در این ولسوالی 2 غیر نظامی افغان کشته و 1 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. چند روز قبل نیز فرمانده پلیس ولسوالی گیروی ولایت غزنی به همراه چند غیر نظامی دیگر بر اثر انفجار مین کشته شده بودند. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی اعضای گروه طالبان را عامل این انفجارها دانست. 2 فرمانده ارشد عضو گروه طالبان در عملیات اردوی افغانستان در غرب این کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که این عملیات در ولسوالی شیندند ولایت هرات انجام شد. تجهیزات نظامی گروه طالبان نیز با دست نیروهای اردوی این کشور افتاد. در همین حال مهدی راسخ نماینده مردم ولایت میدان وردک در پارلمان افغانستان هم اعلام کرد در 2 روز درگیری بین نظامیان این کشور و اعضای گروه طالبان در ولسوالی جلریز این ولایت
40 نظامی افغان به دست طالبان اسیر شدند. وزیر امور خارجه ایران گفت تداوم تحریم‌های غیرقانونی و غیر انسانی ترامپ با عنوان اهرام مذاکرات توسط دولت بایدن قابل قبول نیست. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه در گفتگوی تلفنی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تقدیر از تلاش‌های بورل و همکارانش از تداوم تروریسم اقتصادی آمریکا طی 5 ماه گذشته و نقض ادامه‌دار تعهدات این کشور انتقاد کرد. ظریف تأکید کرد تداوم تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی ترامپ به عنوان اهرام مذاکرات توسط دولت بایدن قابل قبول نیست و تغییر بنیادین این رویکرد به عنوان شرط لازم برای موفقیت گفتگوها در وین تصمیم سیاسی است که رئیس جمهور آمریکا باید اتخاذ کند. چهارمین دوره نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و 4 جمعیت شامل آلمان، فرانسه، چین، روسیه و انگلیس عصر چهارشنبه در گراند هتل شهر وین با پایان رسید. در این نشست رؤسای هیئت‌ها مروری بر پیشرفت‌های حاصله در دور چهارم واقع این وضعیت مطرح کرده و با تبادل نظر در خصوص مسیر پیش رو پرداختند. هیئت‌ها با اشاره به متن‌های تهیه شده که در نتیجه نشست‌های متعدد دو جانبه و چند جانبه در سطوح مختلف حاصل شده از وضعیت کلی مذاکرات و مسیر تهیه شده ابراز رضایت کردند و بر ضرورت حفظ شتاب آهنگ کنونی در ادامه گفتگوها تأکید کردند. سه دستاورد مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه‌های پهبادی و پدافندی رونمایی شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه فرارسیدن سوم خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی، در مراسمی با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار سرتیب پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، از سه دستاورد مهم و راهبردی دفاعی و نظامی سپاه در حوزه‌های پهبادی و پدافندی رونمایی شد. هواپیمای بدون پیلوت فوق سنگین و پهن پیکر غزه با تنوع ماموریت در حوزه‌های مراقبتی، رزمی و شناسایی و مداومت پروازی 35 ساعت نخستین دستاورد دفاعی سپاه بود که سرلشکر سلامی از مراحل ساخت آن بازدید کرد. این پهپاد سنگین در ماموریت رزمی قادر به حمله 13 بمب تا شعاع عملیاتی 2000 کیلومتری و نیز حمله 500 کیلوگرم انواع تجهیزات جمع‌آوری اطلاعات و سیگنالی نیز هست. با اضافه شدن این پهپاد به ناوگان پهپادی نیروی هوافضای سپاه، قابلیت اشراف اطلاعاتی و عملیات مقابله با تهدیدات دشمنان توسعه و ارتقا می‌یابد. پهپاد غزه علاوه بر کاربرد نظامی و دفاعی در پایش جنگل‌ها، عملیات امداد و نجات و کمک رسانی در حوادث و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله می‌تواند به اجرای ماموریت بپردازد. رونمایی از سامانه راکتی زمین به هوای تمام ایرانی 9 دی که توانایی درگیری با انواع تهدیدات در فاصله نزدیک مانند کروس، بمب هواپیما و انواع پهپادها و انهدامان‌ها را دارد و نیز سامانه راداری قدس با قابلیت استقرار در موضع و جابجایی سریع از دیگر دستاوردهای رونمایی شده توسط فرمانده کل سپاه بود. اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی کنست آتش‌بس بدون قید و شرط با غزه را لکه ننگی بر چهره اسرائیل دانسته و آن را محکوم کردند. با گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، الیت شاکید عضو کنست رژیم صهیونیستی در واکنش به طرح آتش‌بس کابینه این رژیم گفت توقف بدون قید و شرط جنگ با غزه برای اسرائیل شرم‌آور است. شاکید از ناکامی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در بازگرداندن اسیران اسرائیلی از غزه نیز انتقاد کرد. جدعون سائر از حزب امید جدید رژیم صهیونیستی هم آتش‌بس با گروه‌های مقاومت در غزه را توافقی ننگین برای این رژیم عنوان کرد. در همین حال ایتمار بن غفیر دیگر عضو کنست رژیم صهیونیستی آتش‌بس ننگین و ذلیلانه اسرائیل را تسلیم شدن خطرناک در مقابل جنبش حماس دانست و گفت این آتش‌بس شرایط سختی را برای اسرائیل به وجود آورده است. در پی گذشت 11 روز از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و ناتوانی اردوی این رژیم در رویاروی با حملات راکتی گروه‌های مقاومت فلسطینی، عاقبت با اصرار کابینه اسرائیل و دخالت برخی طرف‌های خارجی در این باره، از ساعت 2 بامداد امروز آتش‌بس میان گروه‌های فلسطینی و رژیم صهیونیستی برقرار شد و ملت فلسطین پیروزی مقاومت را جشن گرفتند. رژیم صهیونیستی برخلاف پیشبینی‌های خود تا این مدت بر اثر حملات گروه‌های مقاومت توان زیرساختی، صنعتی و اقتصادی خود را از دست داد و به شدت از لحاظ روانی آسیب دید و برای ادامه حملات جنایتکارانه خود علیه مردم فلسطین دچار ناتوانی شد. حزب الله لبنان اعلام کرد نبرد شمشیر قدس بار دیگر نشان داد که اسرائیل سوستر از خانه عنکبوت است. حزب الله لبنان امروز با صدور بیانیه‌ای پیروزی گروه‌های مقاومت و مردم فلسطین در نبرد شمشیر قدس را با فلسطینیان تبریک گفت. حزب الله در بیانیه خود تاکید کرد مقاومت در جریان نبرد شمشیر قدس معادله جدید را به دشمن صهیونیستی تحمیل کرد و این پیروزی تأثیر گسترده‌ای در آینده نبردهای منطقه خواهد داشت. در ادامه بیانیه حزب الله آمده است گروه‌های مقاومت فلسطین در جریان نبرد شمشیر قدس به همگان ثابت کردند که اسرائیل دارای شکاف‌ها و ضعف‌های فراوانی در عرصه‌های مختلف نظامی و امنیتی است و ما معتقدیم که طرح آزادسازی کامل فلسطین از بحر تا نهر در آینده نزدیک محقق می‌شود. نظامیان اشغالگر صهیونیست از روز دوشنبه 10 می حملات و تجاوزهای وحشیانه علیه باریکه غزه و فلسطینی‌ها را آغاز کردند و به طور مکرر نواحی مسکونی در غزه را هدف بمباران‌های کور قرار داده است. گروه‌های مقاومت نیز در مقابل مواضع رژیم صهیونیستی را هدف حملات راکتی قرار دادند و سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی در دفع شمار زیادی از این راکت‌ها همواره ناموفق عمل کرده است. سخنگوی کندک‌های القسام گفت مقاومت فلسطین موفق شد رژیم صهیونیستی را شکست دهد. ابو عبیده سخنگوی کندک‌های القسام در واکنش به اعلام آتش بس یک جانبه توسط رژیم صهیونیستی اظهار داشت مقاومت فلسطین برای دفاع از قدس و به نیابت از امت اسلام نبرد شمشیر قدس را انجام داد. ابو عبیده افزود کندک‌های القسام در ادامه مبارزات خود در مقابل رژیم صهیونیستی حمله‌ای را تدارک دیده بود که سراسر فلسطین اشغالی از حیفا تا رامون را در بر می‌گرفت که اکنون آن را به حالت تعلیق در آورده است. سخنگوی کندک‌های القسام با بیان اینکه مقاومت صرفاً برای زیر نظر گرفتن رفتار رژیم صهیونیستی با آتش بس موافقت کرده است افزود اگر صهیونیست‌ها جرأت تعدی به مقدسات ما را داشته باشند مقاومت فلسطین برای مقابله با آنان چیزهای بیشتری در اختیار دارد. و چند خبر دیگر توجه بفرمایید. خبرگزاری سپوتنیک در گزارش از انفجار یک بمب دستی هنگام برگزاری تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین در شهر نیویورک خبر داد. با گزارش خبرگزاری سپوتنیک تصاویر منتشر شده لحظه ای را در روز پنجشنبه نشان می دهد که یک وسیله منفجره در محله میتداون نیویورک باعث فرار ساکنان این محل شده است. بر اساس این گزارش تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد ده‌ها نفر در پیاده رو ایستاده بودند و سپس ناگهان شروع به فرار کردند. تصاویر نشان می‌دهد این وسیله انفجاری در حالی منفجر شد که مناقشه لفظی بین برخی افراد و گروهی از افراد دیگر روی داد که بیرق فلسطین را در دست داشتند. سخنگوی دولت نجات ملی یمن تاکید کرد هیچ درخواستی برای صلح مادامی که شامل لغو کامل محاصره یمن نباشد جدی نیست. با گزارش امروز خبرگزاری سپوتنیک محمد عبدالسلام سخنگوی دولت نجات ملی یمن گفت دولت یمن هنوز شاهد هیچ گونه جدیتی از سوی سازمان ملل برای توقف تجاوز نبوده است. عبدالسلام افزود برخی طرف‌های بین المللی تنها خواهان صلح برای کشورهای متجاوز هستند نه برای یمن و در چنین شرایطی هیچ گونه صلحی وجود نخواهد داشت. تیموثی لیندرکینگ فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن اخیراً در اظهارات جانبدارانه دولت یمن را به عمل نکردن به تعهداتش و عدم ارائه یک گام مثبت در مسیر حل بحران متهم کرده و گفته بود بدون پایبندی یمن هیچ صلحی وجود نخواهد داشت. یمن پیش از این نیز بارها اعلام کرده است شورای امنیت همواره و نماینده سازمان ملل از یک جنگ محدود صحبت می‌کنند و کشور محاصره شده یمن را رها کردن و این محدود کردن درگیری نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه آن را تشدید کرده و فایده‌ای برای برقراری صلح در یمن ندارد. رئیس جمهور روسیه هشدار داد هر کشوری که قصد تضعیف حق حاکمیت روسیه را داشته باشد دندانهایش خرد خواهند شد. با گزارش خبرگزاری فارس، ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه گفت همواره یک چیز تکرار شده است. هر زمان که روسیه قدرتمندتر شد، آنها زمینه‌ای برای ممانعت از توسعه آن پیدا کردند. رئیس جمهور روسیه افزود توسعه و پیشرفت اردوی روسیه تضمینی برای پیروزی این کشور است و هیچ کشوری نباید با مدعی شدن بخشی از قلمرو آن چانس خود را امتحان کند. روسیه اخیراً به کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هشدار داده است که قطب شمال جزئی از قلمرو این کشور است. با این حال سرگئی لاوروف روز چهارشنبه در اجلاس شمالگان گفت حل مسائل مناطق مجاور قطب شمال غالبا مشارکت سازمانهایی که در شورای شمالگان به عنوان ناظر حضور دارند را می‌طلبد. لاوروف افزود حدود یک سوم مناطق مجاور قطب شمال با جمعیت بیش از 2.5 میلیون نفر با روسیه تعلق دارد و برنامه جامع برای بهره برداری از این اراضی اجرا می‌شود. لاوروف نیز گفت روسیه مصمم است برای سازش یافتن و پایداری مناطق مجاور قطبی با تغییرات جهانی اقلیمی و به حداقل رساندن تاثیرات منفی بر محیط زیست کمک کند. روسیه، آمریکا، کانادا، نروژ، دنمارک کشورهای مجاور قطب شمال را تشکیل می‌دهند و هر یک از آنها ادعای مالکیت بر بخشی از مناطق پیرامون این قطب را دارد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انفجار ماین در مسیر موتر حامل ولسوالی خواجه عمریه افغانستان. کشته شدن دو فرمانده ارشد طالبان در غرب افغانستان. ظریف تداوم تحریم‌های ترامپ به عنوان اهرم مذاکره توسط دولت بایدن قابل قبول نیست. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. طالبان با متهم کردن دولت افغانستان به انجام ترورهای هدفمند تاکید کرد که کابل با این اقدامات نمیتواند مانع خروج نظامیان خارجی و استقرار نظام اسلامی شود. طالبان پیش از این نیز دولت افغانستان را به تخریب روند صلح و ترورهای هدفمند متهم کرده بود تا از این طریق برای بقا در قدرت تلاش کند. پیرامون این موضوعات همکارم آقای حسینی گفتگویی داشته است با آقای سلجوقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان و نماینده سابق پارلمان.
شما در جریان هستین که خب درگیری های شدیدی در ولایات مختلف از جمله ولایت وردک بین نیروهای امنیتی و طالبان و گروه های تروریستی در جریان هست. من میخواستم این سوال از خدمت شما پرسان بکنم که آیا پالیسی دولت افغانستان مبنی بر سرکوب گروه های تروریستی هست یا حملات گروه های تروریستی و طالبا باعث شده که این درگیری ها شدت پیدا بکنن؟
طالبان به صورت غیر اعلام شده عملیات بهاری که قبلا تدارک دیده بودند آغاز کردند. حملات گسترده اینا در سطح ولایات سبب شده که موجب نگرانی ها و تشویش های عمیق مردم در زمانی که آمریکایی‌ها قصد دارند غیر مسئولانه افغانستان ترک بکنند و خارج باشند ایجاد کرده. از جانب دیگر طالب‌ها می‌کوشند با آغاز مذاکرات صلح که قبلا هم که چند روز قبل هم اعلام کردند که حتما شرکت می‌کنیم در استانبول و دوحه موقف برتر نظامی در میادان جنگ نشان بدن تا بتوانند امتیازاتی که قرار است که در میدان سیاست بگیرند از طریق حضورشان در میادین جنگ تضمین بکنند. از جانب دیگر نشان بدن به دنیا که طالب ها میتونند جغرافیا را بگیرند، میتونند نیروهای دولتی را از حوزه شهرها بیرون بکنند، به عنوان یک قدرت نظامی کلان در افغانستان حضور دارند به تمام جوانب که میخواهند در مذاکرات صلح تضمین بکنند نتایج گفتگوها نشان بدن که طالبها بیشتر از 50% جغرافیای افغانستان رو به تصرف دارند. لذا عملیات طالبها بیشتر به خاطر امتیازگیری در میدان سیاست خواهد بود. از جانب دیگر بسیار زیاد نیروهای طالبان تشجیع شدند، انگیزه پیدا کردند، از نظر روانی مورال بسیار بالا دارند. از یک جانب آمریکایی‌ها بیرون میشن، از جانب دیگر آمریکایی‌ها اعلان میکنند که ما دیگر حمایت هوایی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نداریم و بحران افغانستان بحران داخلی خودشان است. جنگ میان نیروهای داخلی در درون افغانستان است، یک جانب طالب، جانب دیگر نیروهای مسلح دولت افغانستان، از جانب دیگر نیروهای دولتی همیشه به طبع سیاست گذاری های صلح طلبانه در مرکز نشان میدن که اراده به صلح دارند، اراده به حل سیاسی دارند. لذا مورال نیروهای امنیتی و دفاعی ما متاثر شده از فضای تصمیم گیری های سیاسی کلان و سفارش و دستوراتی که از جانب همکاران بین المللی شان ارائه میگردد. از جانب دیگر نیروهای طالبان چون همیشه تصرف کردن، همان روحیه تصرف و اقتدارگرایی دارن، جنگ به شدت در اکثر نقاط افغانستان ادامه دارد و متاسفانه تلفات انسانی از اون هم بسیار زیاد شد.
شما اشاره کردین به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. خب مقامات آمریکایی در کناری که گفتن ما نیروهای خود از افغانستان خارج میکنیم، اما به دولت افغانستان اطمینان دارن که ما همچنان از دولت افغانستان پشتیبانی خواهیم کرد. شما اشاره داشتن به خروج غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی، دلیل خود میفرمایید؟
خروج غیر مسئولانه اول به این معنا است که به اهدافی که آمریکا به افغانستان آمد، سبب تشویق و ظهور جنبش ها و جریان های زیاد به نام جریان های مدنی، آزادی بیان، از ارزش ها و دستاوردها، برادری، برابری حقوق و غیره ایجاد شد. از جانب آمریکایی‌ها میگفتند ما بر خاطر جنگ بر علیه توریسم، محو مواد مخدر و حکومت داری قوی به افغانستان آمده ایم و حالا که فرصت گفتگوهای صلح است، بدون این که هنوز توافق صلح بین طالب‌ها و حکومت افغانستان ایجاد شود، آمریکایی‌ها افغانستان را ترک می‌کنند. این ترک است که مبتنی بر توافقنامه میان خود آمریکایی‌ها و گروه طالبان که قبلا بهانه‌ای برای آمدن آمریکا به افغانستان شد و امروز مستقیما درگیری میان حکومت و طالب‌ها وجود داره، آمریکایی‌ها افغانستان ترک می‌کنند. غیر مسئولانه برای ما به این معنا است که افغانستان را با یک محیط پر از مناقشه و تنش و جنگ باقی می‌گذارند و از افغانستان خارج می‌شوند. این مسئله میشد به حالت بهتر مدیریت شود. آمریکایی‌ها افغانستان را ترک بکنند، مشروط بر این که گفتگوهای صلح به نتیجه می‌رسید، خشونت‌ها کاهش پیدا می‌کرد، جنگ توقف می‌کرد، آتش بس می‌شد، مشارکت سیاسی طالب‌ها با دولت جمهوری افغانستان اسلامی افغانستان تضمین می‌شد، نیروهای خارجی افغانستان ترک می‌کرد. حالا هم بدون اینکه به این قضایا پرداخته شود، به قضایایی که در او منافع ملی افغانستان، منافع مردم افغانستان، مصالح اولیای کشور در اون مطرح هست، به هیچ عنوان برای آمریکایی‌ها نه مطمئن نظر بوده و نه اهمیت داشته. آنها بیشتر به فکر خروج نیروهای خود هستند. ایجاب میکنه مبتنی بر هم پیمان همکاری‌های استراتژی، پیمان های امنیتی که با افغانستان داشته، قدر اونا تمکین میکرد تا زمانی که یعنی گفتگوهای صلح به نتیجه میرسید، بعد افغانستان ترک میکرد. حالا آمدن به افغانستان، افغانستان به یک میدان جنگ بزرگ تبدیل کردن، افغانستان به یک میدان صحنه درگیری و آتش و خون و جفا و بدبختی تبدیل شد. به بهانه آمریکا توریست ها به افغانستان متراکم شدند، تکاسف حضور توریست ها در افغانستان بیشتر از خاورمیانه حتی شده است. بدون شک طالبان هم به انگیزه ای به قابل بر علیه حضور آمریکایی‌ها جنگ کردند، بسیج شدند، اونها حالا تشجیع شدند بیشتر. یک بارگی آمریکا افغانستان را ترک می‌کنند، میمانه حکومت افغانستان، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با او امکاناتی که کاملا با نمیتونه پاسخگوی دوامدار در برابر یک جنگ پارتیزانی و چریکی باشه که انداب طالبان ایمان بشه. لذا خروج آمریکا با این یک تحلیل نزد ما تحلیل غیر مسئولانه است و بدون شک وقتی آمریکای افغانستان ترک میکنند، با تمام اعلامشان که ما حمایت سیاسی میکنیم، حمایت دیپلماتیک میکنیم، حمایت مالی میکنیم از افغانستان، اینا نمیتونه برای نیروهای دفاعی و امنیتی ما که یک بار با به میدان جنگ تنها ماندن، انرژی ببخشه، انگیزه ببخشه، تا ای که به هر صورت در مقابله با این جنگ شدید جغرافیا بیشتر از دست ندیم. نه به این معنا که حکومت و نظام سقوط کنه، ولی درگیری ها و تشنج سخت پادو بسیار زیاد شده و حل لحظه خطر تلف شدن انسان‌های بیشتر محتمله.
به صورت کوتاه بفرمایید که شما چشم‌انداز چگونه می‌بینین؟ آیا مذاکرات صلح به نتیجه ملموس خواهد رسید یا جنگ ها به همچنان تشدید خواهد شد؟
آنچه که طی ماه‌های اخیر نشان داده شده است که طالب ها اراده برای صلح ندارند، اما تصمیم برای پیوستن به بنام جلسات مذاکرات دارند. گویا برند و یک نوع سرگرمی سیاسی ایجاد بکنند و او هم به خاطر که موقف جایگاه سیاسی خود در بین کشورهای منطقه و نیروهای و قوتهای بین‌المللی دیگه نشان بدن که طالب ها میتوانند در میز مذاکره برای صلح هم شرکت دارن، اما اراده ای برای صلح ندارن. نه طرح صلح از جانب اونها اشاره شده، نه کدام عقب نشینی و انعطاف از موازی کاملا جنگیشان برطرف شده، نه هم با همون زاویه و نگاه تند ایدئولوژیک و سنتیشان از نظام، ساختارها، روابط اجتماعی و غیره تغییر کرده. لذا طالب ها چون هنوز اعتقاد جدی به روند حل صلح آمیز قضیه ندارن، لذا جنگ ها باید از جانب دیگر در میادین شدت پیدا بکنه. بدون شک ما روزهای آینده روزهای پرتنشی خواهیم داشت. بر مستوای افکاری که امروز از هر طرف در حقیقت تخریش شده نسبت به مسئله صلح، طالب ها میدان جنگ فشار بیشتر خواهند آورد، مردم بیشتر متعصب خواهند شد و عاقبت صلح جریان و روند صلح هم یک عاقبت مبهم و پیچیده ای داره که به هیچ عنوان مردم افغانستان امیدهای روزهای گذشته خود نتونستن نگاه بکنن نسبت به روند مذاکرات صلح. محتمل این است که باز گفتگوهای صلح طولانی تر شود، جنگ همچنان ادامه داشته باشه، جغرافیای بیشتر گویا دست به دست بشه و انسانهای بیشتر تلف شود. این نگرانی مردم افغانستان است و ما هم از این بابت بسیار سخت نگران هستیم.
همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. در ارتباط با متهم کردن دولت افغانستان به انجام ترورهای هدفمند از سوی طالبان و بحث مذاکرات صلح، همکارم آقای قریشی هم گفتگوی داشته است با قیه عباس حسنزاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، علت گسترش جنگ در نقاط مختلف افغانستان در شرایطی که نیروهای خارجی آمادگی بیرون شدن از کشور را دارند و شماری هم بیرون شدن و سخن از گفتگوهای صلح می رود چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم. همانطوری که شما می دانید، با توجه به مسئله نشست صلح در استانبول که باید خیلی زود برگزار می شد به تعویق افتاد و بعضی از شرایطی که طالبان مطرح کردند که باید نیروهای خارجی به ویژه نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج بشه و همچنین بعضی از توافق‌نامه‌ای که در معاهده بین آمریکا و طالبان به وجود آمده بود مبنی بر آزادی زندانیان طالبان از بند حکومت، تا هنوز بعضی از این توافق‌نامه‌ها اجرا نشده و به همین خاطر طالبان اصرار دارد بر جنگ تا از طریق جنگ فشار بیاره، هم قدرت نمایی بکنه که در نشست استانبول امتیازات بیشتر بگیره و سهم در مسائل سیاسی آینده افغانستان داشته باشه و همچنین زندانیان خودشان را که گفته میشه 7000 زندانی در بند داره در افغانستان، اونها آزاد بشه. این جنگ ها را در افغانستان تشدید کرده و ما شاهد خشونت های بیشتری بعد از 3 روز آتش بسی که اعلان کردن در اقصا نقاط افغانستان، در ولایت‌ها، در ولسوالی‌ها هستیم، در شهرها، که این نشان دهنده این است که طالبان می‌خواهند از طریق جنگ و خشونت امتیازات بیشتری در نشست آینده استانبول بگیره.
به نظر شما تداوم درگیری ها، انفجار و انتحار چه تأثیری میتونه روی روند سال بگذاره؟
تداوم جنگ و انفجار و انتحار نه تنها افغانستان به سوی صلح نزدیک نمی کنه، بلکه فاصله ها و بی‌اعتمادی ها را در بین طالبان و حکومت بیشتر می کنه و جنگ ها را تشدید می کنه. و از طرف دیگر حکومت نیز برخی از مسائلی را که دست می زنه در این روزا، انتصاب بعضی از والی ها در بعضی از ولایت ها و واکنش هایی که بعضی از اقوام در ساحات مختلف کشور انجام بدهی، مسائل ناامنی را و بی‌ثباتی را بیشتر تشدید میکنه. در شرایطی که افغانستان نیازمند به صلح و آرامش داره و حکومت باید با طالبان کار خود را یکسره بکنه، باید افرادی که در کنار حکومت هستند، اینها باید با همدیگه یک اجماع ملی را به وجود بیارند تا در مذاکره آینده افغانستان برای صلح تأثیرات خوبی داشته باشد. اما این حرکات باعث ضعف موضع‌گیری های حکومت در آینده میشه و فاصله مردم از حکومت بیشتر میشه و این میتونه که به نفع طالبان و افرادی باشه که در مقابل حکومت در حال جنگ هستند، که اونها هم دارای پشتوانی و عوامل خارجی ها هستند و برخی از کشورهای منطقه و همسایه از اونها حمایت میکنند تا در افغانستان صلح و آرامی به وجود نیاید و حکومت افغانستان در این مسیر باید اقتدار خودش را حفظ بکنه، از موضع واحد در آینده صلح افغانستان در حال مذاکره باشه، که اگر از موضع ضعف صحبت بکنه باز هم طالبا مطالبات و امتیازاتشان بیشتر خواهد شد.
پاکستانی ها میگویند که از روند صلح افغانستان حمایت میکنند، اما در نامنی های کشور انگشت انتقاد به طرف پاکستان میرود. دلیل امر در چیست از نظر شما؟
طور که شما آگاهی دارید، اصل اساسی به وجود آمدن طالبان از سوی کشور همسایه جنوبی ما بیشتر برای مداخلات در داخل افغانستان و همچنین ناامن کردن افغانستان، به خاطر اینکه یک کشور مقتدر و یک حکومت با اقتدار بر سر قدرت در افغانستان به وجود نیاید، به وجود آمد و تأسیس شد و پاکستانی ها با اهدافی که دارن حاضر نیستن که در افغانستان یک حکومت قابل قبول، یک حکومت قوی و قدرتمند به وجود بیاید، تا اینکه اونها هم مسائل و موضوعاتی که دارد در مسائل و مشکلاتی که فی ما بین افغانستان و پاکستان وجود دارد، همانند خط دیورند که این مسئله اختلافی سالیان متمادی و طولانی در مرزهای دو کشور هست و اقوام افغانستان هم از همدیگر جدا کردن، این مسائل و اختلافاتی که وجود دارد، فکر میکنم با ناامن کردن پاکستانی ها بیشتر نفع میبرند و به همین خاطر تلاش میکنند که در افغانستان یک حکومت با اقتدار به وجود نیاید و صلح و آرامش به نفع پاکستان نیست بر زعم اونها. لذا وقتی مسائل اختلافی و انتحار و خشونت در افغانستان پیش میاد، انفجارها پیش میاد، بیشتر انگشت انتقاد به سوی پاکستانی ها هست با توجه به همون انگیزه ها و اهدافی که داره. امیدواریم که در قضای صلح افغانستان پاکستان ها بیشتر از خود حسن نیت نشان بده و صلح در افغانستان به نفع همه کشورهاست و ناامنی و انتحار و خشونت به نفع کشورهای دیگه هم نیست و دامنگیر اونها هم خواهد شد.
تشکر میکنم جناب آقای حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
خب همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزو مندم.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان رسید. می توانید در ساعت 4 شننده دومین بخش خبری نشرات نیمروزی ما نیز باشیم. به زمان پخش برنامه کنکاش رسیدیم و مدت 25 دقیقه تقدیم حضورتان می شود.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومت می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما امروز تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردند، سر یک نظام جدید متوقف
کنند. کنکاش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول در افغانستان طی هفته‌ها و روزهای اخیر در ولایات مختلف افغانستان شدت یافته است. روند حضور این گروه‌های شبه نظامی چه پیامدی می‌تواند برای آینده سیاسی این کشور داشته باشد؟ این موضوع را در برنامه این هفته کنکاش مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. در هفته گذشته و در پی کشته شدن ملا منان نیازی، یکی از فرماندهان انشعابی طالبان، مراسم خاکسپاری وی به گونه علنی و با پرچم برافراشته سفید طالبان در هرات برگزار شد و خبری از پرچم افغانستان که از نمادهای مهم جمهوریت است دیده نمی شد. برگزاری مراسم خاکسپاری و معرفی جانشین مولوی عبدالمنان نیازی با پرچم سفید طالبان و حضور تعدادی از افراد مسلح واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد تند از سکوت حکومت به این مسئله واکنش نشان دادند. از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه امور سیاسی پرسیدم که ملا منان نیازی کی بود و از طرف چه کسی حمایت می‌شد؟
ملا عبدالمنان نیازی از رهبران بسیار برجسته و معروف طالبان در دهه 70 بود. فرماندهی بسیاری از جنگ‌های بزرگ طالبان، از جمله جنگی که منجر به سقوط مزار شریف به دست طالبان شد، توسط عبدالمنان نیازی صورت گرفت. از چهره‌های بسیار خشن نظامی طالبان و همچنین از نظر فکری و اعتقادی از چهره‌های بسیار افراطی طالبان بود. در اون دوره البته تقریبا نظام حاکم بر تفکر طالبان همین نظام افراطی‌گری بود و چهره‌های فراوان همچون عبدالمنان نیازی در بین طالبان وجود داشتن. بنابراین در او دوره عبدالمنان نیازی یکی از چهره‌های خشن و افراطی طالبان به حساب می‌آمد، اما جنایات بسیار زیادی توسط عبدالمنان نیازی و به دستور مستقیم او صورت گرفت، از جمله نسل‌کشی بسیار وحشیانه‌ای که در شهر مزار شریف پس از سقوط بار دوم مزار به دست طالبان در مزار شریف و در ولسوالی‌های اطراف ولایت بلخ صورت گرفت، یکی از اون جنایات بسیار بزرگ صورت گرفته توسط عبدالمنان نیازی بود. ده ها هزار نفر گفته میشه که به دستور او و بدون هیچ محکمه ای از افراد ملکی و غیر نظامی به قتل رسیدن. خب همه اینها یک چهره بسیار معروف و در این حال توأم با خشونت از عبدالمنان نیازی را در خاطره ها باقی گذاشته بود. بعد از اینکه طالبان سقوط کردن و عملاً رهبران طالبان به صورت مخفی زندگی را شروع کردن، مدتی از عبدالمنان نیازی خبری در دسترس نبود تا اینکه آرام آرام باز در بعضی از ولسوالی های ولایت هرات و در غرب کشور فعالیت های از او دیده شد. عده‌ای از نظامیان قدیمی طالبان را به دور خودش جمع کرد و در عین حال به نظر می رسد که اختلافاتی هم با شورای رهبری طالبان دارد. خود او از اعضای مهم شورای کویته به حساب می آمد و چهره شاخصی در بین آنها بود. بعد از اینکه مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان قطعی شد و رهبری طالبان در واقع به نسل بعدی منتقل شد، ملا محمد رسول از چهره‌های شاخص طالبان بنای مخالفت با تصمیماتی را گرفت توسط شورای کویته برای رهبری طالبان گرفته شده بود، بنابراین یک شاخه انشعابی را به وجود آورد و عبدالمنان نیازی هم معاونت او را در این شورا به عهده گرفت. بعد از اینکه ملا محمد رسول عملا ناپدید شد و تصور میشه که فعلا در زندان پاکستانی ها باشه، البته هنوز مرگ و زندگی او مشخص نیست و گمانه های از این هست که در دست پاکستانی هاست، عملا این بخش انشعابی طالبان به تعبیری بگیم یا در واقع جریان جدیدی که از بدنه طالبان جدا شد و یک فعالیت مستقلی را آغاز کرد در دست عبدالمنان نیازی قرار گرفت. عبدالمنان نیازی با همون روی کردی که در دهه 70 در مزار شریف و در سایر جنگ ها روی دست گرفته بود، با همون روی کرد نیروهای خودش را سازماندهی کرد، عملیات های بسیار خشنی را باز در بعضی از ساحات شروع کرد به انجام دادن، مرتبا ویدیوهایی از خودش منتشر میکرد که در این ویدیوها رجزخوانی میکرد، مخالفین خودش را به مرگ تهدید میکرد و حتی بعضی از رهبران طالبان را هم به مرگ تهدید میکرد. اختلاف ما بین او و رهبری فعلی طالبان و طرفداران رهبری فعلی طالبان در اوج خودش قرار داشت. به نظر میرسه که اختلافات اونها در بعضی از موارد به درگیری های بسیار شدید نظامی هم انجامیده بود، یعنی ملا عبدالمنان نیازی در یک طرف و طرفداران ملا هبت الله رهبر طالبان در طرف دیگر با هم جنگیده بودند و گمانه های هم در دست بود، یعنی گفته می شد که دولت افغانستان و امنیت ملی افغانستان از این فرصت خواسته استفاده بکنه و با جذب عبدالمنان نیازی یا ایجاد زمینه تعامل و همکاری با او از طریق او ضربه زدن به طالبان در دستور کار خودش قرار داده بود. گفته میشد که عبدالمنان نیازی چندین سفر مخفیانه به کابل هم داشته، بخش از امکانات و تجهیزات خودش از امنیت ملی افغانستان دریافت میکرده. گرچه در این رابطه اسنادی در دست نیست ولی این گمانه ها بر سر زبان هاست و اهالی رسانه ها و مطبوعات هم از او صحبت میکنند، تحلیلگران هم مداوما از چنین مسائل صحبت میکنند. به هر صورت به نظر میرسه که در سالهای اخیر در کناری که ملا عبدالمنان نیازی بیش از این که با دولت افغانستان سر جنگ داشته باشه، با بخش عمده طالبان که تحت رهبری ملا هبت الله فعالیت میکنن سر جنگ داشت و بیشتر با اونها میجنگید.
در ادامه از سید حسام رضوی مسئول بخش بین المللی خبرگزاری تسنیم پرسیدیم که در شرایط حاضر حضور علنی افراد مولوی نیازی در هرات را چگونه ارزیابی میکند؟
پیرامون بحث ملا عبدالمنان نیازی، اولا اینکه یه بحثی هست که او علی‌رغم همه اتفاقاتی که میگفتن یکی از رهبران هستش و آدم چنین هستش و چنان هستش و اینا، همین که در ویدیوهای گذشته میدیدیم هم در مراسمهایی که دیروز گرفته شد ادعاده زیادی باش نبودن، یعنی چما هم وقتی که مراسم حالا اون تشییع شهر دفن شهر اسم روش برگزار شد یه چند ده نفره ده ها نفری واقعا، خب اینا بالاخره بزرگ یک قومی بوده، بزرگ یک شهرستانی بوده که این تعداد طبیعی هست و عدد بزرگی نیست. نکته قابل تأمل و جالب توجه جمعیت او یا تجلیل از او یا خاکسپاری و دفنش نیست، نکته این هست که نوع برخورد با منان نیازی هست. منان نیازی بالاخره تو شرایط امروز افغانستان، تو شرایط سیاسی و اجتماعی و هر شرایطی که برای افغانستان در نظر بگیریم، جزو کسانی بود که اومد و واضح یه افراط‌گرایی رو آشکارا بیان کرد در مورد هزارها، در مورد شیعیان، حتی در مورد اهل سنت، و بارها تو ویدیوهاش اعلام کرد که اهل سنت که با شیعه ها برادری کنن لازم ها، اونا هم مجوسن، اونا هم نجس و کافرن، ما اونا هم میکشیم. آدمی که با این اوصاف داره افراط‌گرایی میکنه تحت پوشش یک حمایتیه. خب گروه طالبان وقتی که کمین از عبدالمنان نیازی رو کشتش یه بیانیه صادر کرد که اون بیانیه خیلی جای تأمل داره. تو بیانیه هم یاد آدرس خونه منان نیازی رو میده، یعنی آقای منان نیازی و خانوادهش توی پرتو حفاظت امنیت ملی افغانستان نزدیک شهر هرات زندگی میکرده. بعد از اینکه زخمی میشه میاد توی بیمارستان دولتی هرات، با امکانات دولتی میره تو پایگاه بگرام یا یک یا میگن شفاخانه امنیت ملی تو کابل، دوباره برمیگرده و در شما میبینید کمال آرامش مراسم خاک سپاری و بعد میاد تو مسجد جامع شهر هرات براش مراسم گرفته میشه و بعد مراقبت میشه. دوباره میبینید که بچه های منان نیازی با ماشین امنیت ملی رفت آمد. نقطه قابل توجه اینا هاست پیرامون عبدالمنان نیازی، هرچند که حضوری نداشته و در طی همین 3-4 سال اخیر که اعلام موجودیت کرده اومد و رفت، در واقع میخواد جز راهزنی و دزدی نتونسته کاری بکنه، ولی فقط یک صدای افرادگرایی بود، یک صدای برهمزنندگی وضعیت ثابت بین شیعه و اهل سنت افغانستان، ولی همین آدم تحت پوشش حالا ببینید نهاد امنیتی افغانستانی و حلقات امنیتی به افغانستان بود. نکته قابل توجه اینه، حالا عبدالمنان نیازی واسطه حادثه، واسطه دعوای، واسطه کمین کشته میشه، چرا دوباره باید یک بچه یه نسلی از اون بیاد و بیاد بشه همون گروه و بعد دوباره همون بیانیه‌های پدرش صادر کنه و بعد دوباره باز هم اینا حمایتش کنن و بخواد اون راه ادامه پیدا کنه؟ چرا یه اتفاق باید بیفته؟ سوال اینه. اون تو شرایط امروز افغانستان که خب خارجی‌ها دارن خارج میشن، شاید یک شرایط متشنجی داخل اتفاق بیفته، بالاخره افغانستان همیشه درگیر همین رهبران سیاسی بوده، الان هم که یک پای برداشته بشه دوباره رهبران سیاسی به رهخواهی و سمخواهی دوباره درگیر میشن، تو این شرایط چرا دوباره باید این اتفاق بیفته؟ اینا سوال جدی هست که باید پرسیده بشه و تا الان کسی نپرسیده. رسانه‌ها در افغانستان به شدت تحت تاثیر امنیت ملی و آمریکایی‌ها هستن و اصلا این موضوع رو بازش نمی‌کنن و خیلی راحت از کنارش عبور می‌کنن. این سوالات برای مردم افغانستان باقیه، برای افکار عمومی مردم باقیه و نمیشه روش تحفش بذاشت. این نکاتی از پیرامون عبدالمنان نیازی.
و دنبال انتقادهای گسترده شهروندان افغانستان از برگزاری مراسم تشییع جنازه ملا عبدالمنان نیازی، معاون شاخه انشعابی طالبان با حضور شماری از افراد مسلح و پرچمهای طالبان در هرات، وحید قتالی والی این ولایت گفته است که دولت مانع تشییع جنازه هیچ کس حتی مخالفان مسلح نمی شود. والی هرات در پاسخ به این واکنش ها و اینکه چرا به شکل علنی مراسم خاکسپاری وی در هرات انجام شده است گفت:
یک نگرانی بی جای بعضی ها خلق میکنند. ما هرگاهی که از طرف مقابل ما، کسایی که در صف مقابل دولت استادن، کسی کشته میشه، اجازه میدیم برای فامیل از او که حالا ترچه از طریق صلیب سرخ یا در چین اقوام است و در هر جا میخواه بر دفن میکنه. شاید یک کسی که اختاف هم میشه، اختاف میکنه، اعدام هم میشه و یک فامیل میره و میگیره، شاید بین اقوام از او یک تاجر باشه چند میل سلام داشته باشند با خود، او سبب نگرانی نیست که کسی بر از اونا خدمات داده باشه که اونا از خدمات استفاده کنن. باز مسائل دفن دیگه پشت ما، یک قدیم بوده پشت سر مردم گپ نمیزنیم معمولا. اگر کسی میخواد برد مرده خود دفن بکنه، ما ممانعت برای ازش نداریم. از بولسوالی ها کسی نیامده، چند نفر شما نهایتا همونجا 6 میل سالا رو دیده بودیم که حال هر کسی که با شرایط امنیتی هر موتری که میاد از اینجا بیرون میشه، دوستان ما میل سالا همراه خود داره، جهت محافظت خود داره. بس ای که اختلافات در صفوف طالب به حدی که هر که خود امیرالمومنین مینامه او یک بس علیده دیگه، وقتی که رو به زوال میرسن همه دوچار گسست ها طالبا میشن. اما بعضیا گفتن بیرق بالا شده، نه اونا خود آل شورای اسلامی میگن و چی اسلامی میگن و باز امارت اسلامی میگن، بیرق ها از اونا آل گرد و بد متعدد شده، اونا گفتن ما بیرق امارت قطعا نبوده، اونا هم یک جبهه شخصی برای خود جور کرده بودن و مسئله از اونا بود.
در هفته جاری در فاریاب هم افراد مسلح جنبش ملی اسلامی افغانستان وابسته به مارشال دوستم در مخالفت با تعیین والی جدید این ولایت تظاهرات مسلحانه برگزار و از آغاز به کار والی جدید در این ولایت خودداری کردند. این شمار از باشندگان فاریاب میگویند که اگر دولت به خواست آنان توجه نکند، احتمال برخورد مسلحانه بر سر آغاز به کار والی جدید فاریاب زیاد است. شفیقه سخایولچی نماینده مردم ولایت فاریاب در صحنه علنی مجلس به حضور والی جدید در این ولایت واکنش نشان داد و گفت:
جناب رئیس، شما خود در جریان هستین که از روز سوم عید به این سو مردم ولایت فاریاب با تظاهرات و حرکت های مدنی دست زدن. به خاطر از اینکه والی که در اونجا در ولایت فاریاب گماشته شده با محیط اراضی و با مردم بلدیت نداره، در چنین وضعیت شکنند و بحرانی و در حالت حساس تاریخی و سرنوشتاز که مردم ولایت فاریاب داره با تمام ولسوالیه هایش در آتش جنگ می سوزه، ناامنی ها بیداد می کنه، اما این شخصی که در اونجا گماشته شده از هیچ چیز از هیچ نقطه ولایت فاریاب بلدیت نداره، بنابراین نمیتونه که مؤثر و مومد واقع شوه. تظاهرات و حرکت های مدنی که مطابق ماده 36 قانون اساسی حق هر شهروند است که بدون حمل سلام میتونن که اونا از حق حقوقشان حمایت بکنن، دفاع بکنن. اما ما در این رابطه نمیتونیم بگیم که خدای ناخواسته مردم فاریاب تعصب دارن، تبعیض دارن. افغانستان خانه مشترک همه شهروندان افغانستان است و همه اقوام ساکن در کشور از حق و حقوق مساوی برخوردارند و هر کس میتونه که در هر جایی به صفت والی، قمندان امنیت و یا رئیس امنیت و سایر بس ها مقرر شوند و اشغال وظیفه بکنند. اما در چنین وضعیت نمیتونه این شخصی که در اونجا بره به خواستهای مردم و به وضعیت ناامنی و چالش های موجود جوابگو باشه. بنابراین از رئیس جمهور و ارگنشینان تقاضا میکنم که در این رابطه تجدید نظر صورت بگیره و کسی که مؤثر واقع شوه در اونجا نظر به خواست مردم ولایت فاریاب یک شخص دیگر روان بکنه تا باشه که جوابگو به مردم و به وضعیت ناامنی که در چنین وضعیت ما قرار داریم جوابگو باشه. تشکر.
در هفته جاری همچنین در پنجشیر حمید خراسانی، یکی از افراد مسلح غیرمسئول، به همراه افراد خود مانع از حضور کوچی‌ها در این ولایت شد که این موضوع هم واکنش‌های زیادی را در پی داشت. پرسشی که در حال حاضر به وجود می‌آید این است که حضور این گروه‌های مسلح غیرمسئول در ولایت‌های مختلف افغانستان را باید چگونه ارزیابی کرد؟ این پرسش را با گل محمد مختاری، کارشناس افغان در امور سیاسی، مطرح کردیم.
خب همونطوری که شما اشاره فرمودید، خب متاسفانه از گوشه و کنار آهنگ نامیمونی مخالفت ها، نزاع ها، کشمکش ها، استقلال طلبی ها بلنده. خب این میتونه عوامل مختلفی داشته باشه. یک مرتبه ما صاف میایم روی یک هنجاری محلی یا اجتماعی یا سیاسی متمرکز میشیم، یک وقت نه عوامل رو بررسی میکنیم. در اینجا میتونه عوامل مختلفی تاثیرگذار بوده باشه. یک عامل بحث خود دولت هست. دولت در حقیقت یک دولت ائتلافی است. بر اساس یک موافقتنامه این دولت شکل گرفته، مانند حکومت وحدت ملی سابق. بر اساس او موافقتنامه یک سری معاهداتی در نظر گرفته شده که دولت باید تمکین بکنه و دولت باید مطابق او معاهدات پیش میرفت. در بعضی از موارد متاسفانه تکروی های از آدرس حکومت و دولت ما شاهد بودیم که خود این سبب هنجارشکنی در نقاط مختلف افغانستان شده. نمونه بارزش بحث فاریابه که در اونجا والی مستقر بود، خب والی جدید بدون هماهنگی با طرفهایی که باید هماهنگی می شده مقرر شده، در حالی که بر اساس موافقتنامه باید ای همراه شخصیت‌های برجسته منطقه‌ای و همینطور شورای عالی مصالحه، رئیس شورای عالی مصالحه و همینطور رهبران سیاسی باید در این امور مشوره صورت می گرفت و با موافقت همه طرف های زیربط این کار صورت می گرفت، در حالی که این کار انجام نشد و همینطور بعضی از عزل و نصب هایی که در بعضی از وزارتخانه ها صورت گرفته، بعضی از وزیرها بدون مشوره با اینکه رأی اعتماد مجلس را داشته خب از کار برکنار شده و افراد خاصی از طیف خاص، از قوم خاص، از گرایش خاص به صورت سرپرست در اونجا مقرر شده، اینها خودشان سبب شده